خارج تفسیر قرآن، جلسه چهارم، چهارشنبه 16 هفته 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. توفیقی داشتیم که در خدمت کریمه 114 از سوره مبارکه بقره بودیم و من اظلم و ممم منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. مستحضر باشید در ارتباط با این آیه مطالبی بیان کردیم از جهت نحوی گرفته، به خاطر به زعم ما اشتباه برخی از مفسران بزرگ آیه رو قدری ترکیب کردیم به اصطلاح حوزویان و به یک شبهه پرداختیم که حتما باید توجه داشته باشید و اون این که وقتی گفته میشه من و من ازلم و ممن مساجد الله، معناش اینه که مانعین از مساجد و کسانی که سعی در خراب شدن مساجد میکنن، چه خراب فیزیکی چه خراب نرم، و مساجد رو از جمعیت خالی میکنن، اینا ازلمند. خب افعل و تفصیل میدونید داله بر انحصاره. از طرفی خب اینا یکی از کسانی هستند که در قرآن به عنوان ازلم معرفی شدن، وگرنه جای دیگه قرآن فرموده و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، جای دیگه فرموده و من ازلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله. این چجور میشه اینا با هم جمع بشه؟ افعل وصفی هم نیست اینجا، مثل احمر و اسود، نه، اینجا معنای ظالم تر میده، شکی نیست، نه معنای ظالم، افعل وصفی نیست. ما اگه دقت کردید هفته گذشته گفتیم افعل نسبی باشه، افعل و تفضیل گاهی مطلقه گاهی نسبیه. حالا اگر گفتیم مثلا اعلم علما فلانیه، یعنی در طول تاریخ در همه مکانها، چه بسا مراد اعلم مثلا موجودین باشه، اعلم در این شهر باشه. یه نکته هم ما گفتیم اونو میخوام مد نظر بگیرید، میدونم تکراره ولی تأکیدش لازمه. ببینید اینجور موارد بگیم متکلم میخواد اوج مثلا پلشتی یه کاری رو بگه یا حتی خوبی یه کاری رو بگه، مثل این که مثلا یه کسی میگه کدام مثلا طلبه بدتر از طلبه‌ای که فرض کنید دروغ میگه. خب شاید جای دیگه وقتی به مناسبتی باشه گفته بشه کدام طلبه بدتر از طلبه‌ای که حریم بزرگان رو نگه نمیداره، یا از اون طرف بگیم کدام طلبه‌ای بهتر از طلبه‌ای که درسشو میخونه، رفتار خوبی داره. خب جای دیگه هم بگیم کدام طلبه‌ای است که دغدغه بهتر از طلبه که دغدغه دین خدا را داره. اینا تماما برای بیان اوج حالا پلشتی اون گناه یا حسن اون کاره. در اینجا هم چون مورد اقتضا میکرده، خداوند میخواسته راجع به کسانی که باعث خرابی مساجد میشن و مانع میشن که خداوند در مساجد یاد بشه، میگه کی از اینا ستمکارتر؟ فکر میکنه اینا گناهشون کمه؟ کی از اینا؟ یعنی بسیار گناهشون بزرگه. اینجوری منظور از افعال و تفضیل نسبی یعنی این، یعنی نسبت به اون چی که شما فکر میکنید که گاهی ممکنه بگید حالا یه گناهیه در کنار سایر گناهان، میگه نه خیلی بزرگه. این افعال و تفضیل بیان او، مگر افعال و تفضیل برای بیان بزرگی نیست؟ خب اینم داره بیان بزرگی میکنه. بنابراین یک افعال و تفسیر رو وارد ادبیات میکنیم، ادبیات تفسیر و البته معارف دین، به نام افعال و تفسیر نسبی در مقابل افعال و تفسیر وصفی و افعال و تفسیر رسمی که همون داله بر انحصار است و هیچی هم بالاترش نیست. مثل که میگیم الله اکبر، الله اعظم، اون دیگه افعال و تفسیر واقعی واقعی رسمیه. خب این بحث رو مثلا مقایسه کنید با بیان برخی از بزرگان، خیلی تفاوته. برخی از اعاظم ذیل برای همین حل این مشکل مطلبی رو گفتن که من چندین بارم خواندم هیچ محسنی برام نداشت. و اما آخرین مطلبی که درباره این آیه بیان کنیم و از این آیه خداحافظی کنیم، اون قسمت بله میتونم بگم ما قبل آخره، اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این ستمکاران، ستم پیشگان که حالا کفار قریشن و سایر کفارن، این مشرکین، این کافران، این بت‌پرستان، نیست اونها رو که وارد مساجد بشن مگر با ترس و لرز. یعنی یه فضایی باید ایجاد بشه یا ایجاد میشه که اینها ترس داشته باشن، با خیال راحت رفت آمد نکنن، با خیال راحت رفت آمد نکنن. حالا ادامه بدیم عرض میکنم. ببینید راجع به این مسئله من دوست دارم قدری معطل بشیم، مخصوصا شاید ما از این آیه یک پیام اجتماعی در بیاریم و آرام آرام بحث رو ببریم به ورود مشرکان، کافران به مساجد، به حریم ائمه، به امامزادگان، حالا تحت عنوان توریست یا نه همینجوری بیان برن. یه اشاره به این بحث داشته باشیم که آیه رو یه مقداری تو این مسئله پیاده کنیم. اصلا این آیه ببینید ممکنه بیان یک تکوین باشه، دقت کنید، بعید میدونم جایی این مطلب رو ملاحظه بکنید. این قسمت بیان یک تکوین باشه و یک پدیده ای دائم و آنچه در حکم الله و لوح محفوظ هست اشاره به این باشه. یعنی گویا میخواد گفته بشه نیامده اینها رو که وارد مساجد بشن مگر از روی خوف. یعنی اینجور خدا خواسته، اینجور رقم زده. البته اگر اینطور باشه نمیتونیم بگیم یک پدیده ممکنه دائم باشه، ولی یک پدیده فراگیر باشه، یک پدیده فراگیر باشه. مثلا اون وقتی که اینجا دارم نگاه میکنم از جامع الجوامع عرض بکنم، میگه که اینا بگونه ای شدن که سارو لا یدخلونها الا خائفین یتحیبون المؤمنین ان یبتشو بهم، میترسیدن هیبت داشتن از مسلمان ها که مگر نکنه دستگیرشون کنن. یک روایت هم هست که پیامبر دستور دادن سال نهم هجرت، اون پیام براءت که حضرت امیر بردند و خواندند، فکر کنم 4 بند داشت، حال بازم نگاه کنید، فرمودن ان لا یهجن بعد حاضر علم مشرکون، کسی بعد از این به بعد، بعد از این سال، سال نهم، دیگه مشرک نباید وارد مسجد بشه. البته اون وقت این مسجد میشه مسجد الحرام، مسجد الحرام. نمیتونیم مثلا بگیم همه مساجد اینطوریه، و واقعا هم قضیه صادق نیست که بگیم در مثلا طول تاریخ اینجوری بوده که اینها میترسیدن. من گفتم پدیده دائم، اما نه فراگیر از نظر مکان و مساجد و زمان و اینها. یک نگاه دیگه به این قسمت آیه، به این فقره، اینه که این اصلا بیان یک دستور باشه، نه بیان یک امر تکوینی واقعی فی لوح المحفوظ که بعد مشکل هم پیدا کنه فراگیریش. بلکه گویا گفته میشه کفار باید این وضعیت رو داشته باشن، مسلمون ها اینا نباید راحت رفت آمد کنن، چه امروز که پیغمبر هستند و پیغمبر رو از مسجد منع کردن که حداقل میشد بگیم قصاص تلافیه، و چه آینده. اینا نباید وارد مسجد بشن مگر خائفین. خب اینا مالا یک نگاه که وقت یه نوع دستور به مسلمانان، دستور به حاکمیت ها، حاکمیت اسلامی، که بالاخره کفار رو تو حالت ترس و لرز نگه دارید برای ورود به مساجد. اگر بخوان وارد مساجد بشن، مخصوصا مسجد الحرام، ورود به حرم پیدا کنن، باید خائفین وارد بشن. خب اینم یک دستور. ولی آیا اینجا میخوام من یک کمی معطل بشم، آیا از این در میاد که مشرکان و کفار به مساجد، یک مسجد الحرام، دو همه مساجد، سه همه مساجد و مشاهد مشرفه حق ورود ندارن؟ یه آیه دیگه هم داریم در 28 توبه، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا، بعد از این سال همون نهم دیگه نباید نزدیک مسجد الحرام بشن. میدونید که از دیرباز بین فقها بحث بوده که آیا ورود کفار و مشرکین به مساجد از جمله مسجد الحرام ممنوع یا جایزه. این که گفتم بحث زنده میشه همینه که الان مطرح کنیم که آیا مثلا توریست میتونه وارد مساجد بشه یا نه. یه استخون لای زخمی که فضلا تو جمهوری اسلامی همینه، بعضیا سختشونه، مخصوصا شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بله کرمان و مشهد تا حدودی، وقتی اینا میخوان وارد بشن یه عده ابراز ناراحتی میکنن، دغدغه دارن، حالا باید بررسی بشه. اصولا ورود کفار به حریم مساجد حالا ولو به عنوان توریست چه حکمی داره؟ محل بحث واقع شده، ادعی مخالفت کردن از مسجد الحرام، بحث رو کشوندن به سایر مساجد و از سایر مساجد بردن به مشاهد. برخی مقالات هم هست که بعضی ها زحمت کشیدن، من الان کنار دستم فصلنامه ارزشمند فقه یا کاوش نو در فقه اسلامی که دفتر تبلیغات اسلامی چاپ میکنه، شماره 10، بله شماره 10 مربوط میشه به بله زمستان 1375. یه مقاله ای روی که از آقایون نوشته من دیدم، مقاله قابل تحسینیه، ورود کافران به مسجدها و مکانهای مقدس، آقای محمد حسن نجفی. مقاله خوبیه، البته من بعید میدونم فقط همین باشه تو آثار جدید، ولی خب قدیم که تو آثار قدیم کتب شیخ طوسی، علامه، محقق، صاحب جواهر، صاحب حدائق وارد شدن، ولی خب اینجا یک جا به اونم اشاره شده. ببینید اونی که آدم میرسه بعد از تأمل و تحقیق و نظر فقهی کلاس حساب کنید، اینه که اگر ورود مشرکان و کفار، حتی میتونیم بگیم غیر مشرکین و کفار، حالا یه عده لاابالی هن میخوان وارد مسجد بشن، غمشون هم نیست، مراعات نمی کنن، فرض کنید ممکنه مسلمان نما هم باشن، اگر ورود اینها حد که حریم این مکانها باشه، حد که حریم رو هم باید یه لجنه خوبی تشخیص بده، و الا ممکنه به یه نفر بگید، بگه بله همین که مثلا پای یک زن کم حجاب یا بی حجاب بیاد تو مسجد حد که مسجده. خب در حالی که ممکنه اینجور نباشه، همین که مثلا پای یه خانمی که عادت ماهانه داره برسه به مشاهد مشرفه حد که امامه، نباید وارد بشه، در حالی که اینا همه جای بحث و گفتگو داره. ولی حالا اگر یک مورد پیش آمد که حدک بود، حدک حریم مسجد بود، قهرن ورود جایز نیست، باید شکل ورود رو مثلا درست کنن. ما در یکی از سفرها من داشتم خارج از کشور، ترکیه، خب میدونید استانبول مسجد قسطنطنیه مسجد عظیم نیست و الا ماشاءالله توریستم روزانه چند هزار نفر میان میرن دیدن میکنن، ولی خب از همون اول اینها کنترل میکردن، مثلا چادر میدادن، روسری میدادن و اونا چیزی اعتراض نمیکنن، اصلا دربشون نیست، قوانین رو نوعا محترم میشمارن. خب اگر حدک نباشه یا قابل کنترل باشه، مثل که خب راه ندن مگر با چادر، با روسری مثلا، نه هرچه، با یه حجاب درستی، اشکالی نداره. یعنی ما دلیل محکمی، ببینید مجتهد پسند که بشه بهش استناد کرد، مخصوصا در غیر مسجد الحرام. حالا مسجد الحرام آیه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام رو داره، البته اونم بعضی رو نجس حرف دارن که این نجس نه به معنای نجس و قذارت ظاهری مثلا حکم نجس العین رو داشته باشن، خب البته به تعبیر بعضیا اگه نجس العین مصری نباشه، حد که مسجدم نباشه، حالا یه کسی دستمال خونی تو جیبشه وارد مسجد میشه، حرامه، خب عین نجس هم وارد مسجد کرده. اینه که اگر حتک نباشه ما نمیرسیم به حرمت، ولذا بگیم وظیفه ما مسلمانان است که مانع بشیم، جلوگیری کنیم. نه، بله، اگر حتک باشه ولو ممکنه منافع اقتصادی هم داشته باشه، سوقمندانه سوقمندانه باید گفت بعضی از کشورهای اسلامی عمده ارزش‌های اسلامی رو زیر پا میذارن برای اینکه درآمد جذب کنن از طریق توریست. همین کنار گوشمون همسایه‌مون ترکیه درآمد سرشاری از ورود توریست، اما آزاد دیگه. خب این توریست شراب میخواد، جنس مخالف که حرامه میخواد، لخت و اوریان میاد کنار دریا میخواد لخت و اوریان باشه، ولی خب جذب پول میکنه، اقتصاد بخشی از مملکت هم میچرخه. خب اینو که ما نمیتونیم، اینا خطوط قرمز ماست. اما در مقابل این تفرید، این افراد که کسی بگه نه اینا نجس العینن، اینا جنوبند، غسل نمی کنن ولی جنوب هستن، اینا حائزند وارد مسجد میشن، با خودشون هم نجاست میارن، اینا نمیتونه ما رو به فتوا به حرمت برسونه. میگم البته فتوا به حرمت هم داریم، بعضی هم دیدم احتیاط کردن. خب بد نیست احتیاط، ولی احتیاطی که باید مستند به اسناد باشه. خب دیگه آریا بگو آریا بگو نه دیگه، معمولا احتیاطی که ممکنه ناشی از عدم فرض کنید اختصاص وقت لازم داشته باشه به مسئله جالب نیست، ادله رو بررسی کنه، به نظر میرسه به من در مسئله به احتیاط نرسه. خب آیه رو یک بار دیگه میخوانیم، یعنی این قسمت رو، اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این کفار رو نیامده که وارد مسجد بشن مگر خائف. عرض کردم بگیم این یه پدیده است که خدا اینجور میخواد، در لوح محفوظ اینجور ثبته، و اگر غیر از اینه در واقع یه کوتاهی دیده میشه. دوم نه، اصلا بحث رو بکشونیم به فقه و حاکمیت، بگیم اجازه ورود به اینا داده نشه. خب طبق این بیان ما از آیه چنین چیزی در نمیاد، از آیه چنین چیزی در نمیاد. حالا اگر یک فقیهی دنبال کرد از سایر ادله استفاده کرد، خب نظرش محترمه برای خودش و مقلدینش. اگرم نرسید به حرمت که نرسید، ما علل حساب عرض میکنیم ورود این انسان ها به حریم، به مکان های محترم، من دیگه اختصاص به مسجدم نمیدم، به مکان های محترم اگر مستلزم حتک و بی احترامی و مثلا مسخره کردن و هرچی اونم حتک دیگه باشه، خب اشکال داره. حال کنار مسجد یه میزم بذارن، مثلا اینا بیان بشنن قهوه بخورن، چای بخورن، بعضا اینطور ممکنه بگیم اینا نباید به این شکل برسه، باید کنترل شده باشه. ورود مشرکان و کافران که حالا عنوان توریست هم بهش بدیم، مهار شده و ضابط من و مدیریت شده، اشکال نداره، اشکال نداره. بعضی مثلا گفتن به طرف ذریح نرن، اما قبل از ذریح مثلا تو صحن و اینها، یه همچون فتاوایی داریم، ولی اینا دیگه بیشتر ذوق، پشتش استدلال فقیه پسند وجود نداره. اینم که بگی نه این کافر مثلا بره نزدیک زری اهانت به امامه، این رو ما نمیتونه موافقت کنیم. بله حالا یه خانم لختی بخواد بره نزدیک زری امام، اون ممکنه کسی مناقشه بکنه، اما یه آقایی سا یه خانمی حجابم داره چادر سر کرده ولی کافره، بگیم نه به زری هم نزدیک نشه. حرفی که زدن جالبه دنبال کنید، ولی هیچ کنم اینها فقیه رو قانع نمی کنه که فتوا به حرمت بده. من فکر کنم کفایت میکنه. آیه بعدمون آیه 115 ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب از آن خداست، خدا مالک حقیقی مشرق و مغرب، مالک اعتباری مشرق و مغرب و اختصاص به او داره. الارض کلها هو مالکها، این مالک هم لازم نیست ملک حقیقی فقط باشه، نه ملک اعتباری هم هست، چون ملک اعتباری یعنی کسی حق تصرف داره، حق واگذاری داره، حق بخشش داره. بعضی ممکنه بگن یعنی چه در مورد خدا؟ خب خدا مگر فلک رو نداد به حضرت زهرا سلام الله علیها؟ خب مالک بود دیگه، کاری که سایر مالکین میکنن خداوندم انجام داد، مشکلی نداره. من یک اجازه بدید در جلسه بعد یک نگاه بکنم ببینم اگر آیه چیز خاصی داره معطلش بشیم، و الا بریم سراغ آیات بعد همینطور تا برسیم به جایی که باید بار انداخت و یک بحث معرفتی یا سیاسی یا اجتماعی رو سامان داد. علی‌الحساب خداحافظی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.